الحمد لله صلى الله على سيدنا محمد وآله الأطيبين الأطهرين. راجع به سنتون شخصیت حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم، مرحوم امام در ابتدای این کتاب اینجوری فرمودن: الحافظ للحضرات الخمس الالهیه الذی تجلا و افتقر. بر اساس این عبارت نه فقط حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم به عنوان کون جامع به حساب میاد، بلکه حافظ حضرات است. عرفا تجلیات حق را در پنج تجلی کلی دستبندی کردند و از این تجلیات به حضرت تعبیر نمودن: حضرت غیب مطلق، غیب مضاف، شهادت مطلقه، شهادت مضافه و حضرت کون جامع. حضرت کون جامع همون مقام انسان کامل است که جامع چهار حضرت است. انسان کامل از یک جهت غیب مطلق است، کما اینکه یه تجلی از تجلیات خدا غیب مطلق است، هیچگاه ظهور پیدا نمی کند. باطن انسان کامل هیچگاه ظهور پیدا نمی کند، نه در دنیا نه در آخرت. کما اینکه اسماء الهی و اعیان ثابته حقیقتشون نه در دنیا و نه در آخرت هیچگاه ظهور پیدا نمی کند. اینها مظهر اسم الباطن مطلق الهی هست. اسم الباطن مطلق از اسماء جلالیه مطلق حق است، از اسماء ذاتیه حق است. که میگیم اسماء ذاتیه یعنی ظهور ذات است بلا واسطه، بدون هیچ واسطه. باطن انسان کامل هیچ که ظهور پیدا نمی کن، نه در دنیا نه در آخرت. از جهت دیگر انسان کامل غیب مضاف است. و بسان حقائق عقلی و جبروتی است. همان گونه که عقول و مجردات تام صورت ندارن، تعین به معنی صورت ندارن، همینطور انسان کامل به یک جهت عقل محض است، صورت ندارد، از هر گونه تعلقی به ماده و مده منزه است. عقول به ماده و مده وابسته نیستند، از اینها مجردن، آزادن. اما موجودات مثالی لااقل از یه جهت به ماده تعلق دارن، اون این که صورت داره. کمان که مادیات صورت دارن، موجودات مثالی هم صورت دارن. موجودات مثالی دو بعدی هند، طول عرض دارن، عمق ندارن، ضخامت ندارن، ولی صورت دارن. صورت هم بدون طول عرض معنا ندارد. اما مجردات تام یعنی عقول یا ارواح، اونها از هر گونه صورتی منزهند، موجودات یک بعدی هند. مادیات سه بعدی، مثالی ها دو بعدی و موجودات عقلی یک بعدی هند. پس از یه حس انسان کامل عقل محض است. وقتی میگیم عقل محض است، ویژگی های عقل در او وجود دارد. از تعلق به ماده و مده منزه است، از شهوات، از حاکمیت شهوت و غضب مبرا است. بگید یک فرشته جبروتی است، قدسیت انسان کامل، اون تقدس و قدسیتش از همینه. ببینید به اعتبار جنبه عقلیشون اصلا شهوت نداره، اما پایین که میاد، چون جامعه همه حضرات هست، پایین که میاد بود مادی را داره، شهوت داره، غضب داره، ولی وقتی با اون بقیه ابعاد جمع میشد، شهوتش شهوت مقدس میشد، غضبش غضب مقدس میشد، تحت کنترل عقل است. انسان کامل از جهت دیگر دارای حضرت شهادت مضافه است. یعنی هر کمالی که در یک موجود مثالی، موجود مثالی، موجود برزخی شما سراغ دارید، در انسان کامل هست. شهادت مضافه. مضافه، این واژه مضافه یعنی نسبی. ما غیب مطلق داریم و غیب مضاف. غیب مضاف یعنی غیب نسبی. شهادت مطلقه داریم و شهادت مضافه. شهادت مطلقه شهادتی که تو شش گونه قید و خصوصیتی نیست، از نظرش ظاهر بودن، از نظر ظاهر بودن نهایت ظهور را داره. انسان کامل حاوی چهار حضرت است، هم غیب مطلق، هم غیب مضاف، هم شهادت مضافه که موجودات مثالی و عالم مثال است، و هم شهادت مطلقه که عالم ماده است. عالم مثال ویژگیش این است که صفات عقلی و مادی را با هم جمع کرده است، چون حد وسط دیگه برزخ است. هم صفات و ویژگی های ماده درش است، هم صفات و ویژگی های جهان عقول. انسان کامل عبدالله است. هر گونه خدا به او دستور بدهد، مطابق او در یکی از این چهار حضرت به صورت مجزا حرکت ظهور پیدا میکنه. حرکت نیست، ظهوره. اصلا برای او حرکت معنا نداره، خودشو نشون میده. یا در دو حضرت از این حضرات، یا در سه حضرت، یا در چهار حضرت، میتونه در یک آن در چهار حضرت حضور داشته باشد. این که میگه آقا پیغمبر با ما بود با ما نبود، چطور میشه با ما بود با ما نبود؟ با ما بود، با بود جسمانیش با ما مد داشت، با ما حرف میزد، با ما غذا میخورد، و با ما نبود. با ما نبود این که او در یه ساحت بالاتر هم حضور داشت، در ساحت مثال و ساحت عقول و ساحت اسماء و صفات و در همه اینا حضور داشت، حضور داره. یه چنین آمادگی و کمالی در اوست که میتونه، عرض کردم، در یکی از این حضرات به صورت خاص بماند و به هیچ کدوم از اون سه حضرت دیگه توجه نکنه، چنان در غیب مطلق غرق بشد که اصلاً به کسرات، از کسرات اسمایی و کسرات اعیان ثابته و کسرات عقول و کسرات مثال و کسرات ماده توجه نکنه. این امون در واقع به یک معنا ظهور مقام فناء تام انسان کامل. انسان کامل به اعتبار همین مقام فناء تامش غیب مطلق میشه. میتوند در ساحت عقول تجلی پیدا کند که وقتی او را میبینی فقط فرشتگی ببینی، تنزه و تجرد و فرشتگی ببینی. به اون اعتبار نه آب میخواد، نه قضا میخواد، نه خواب میخواد، هیچ کدوم از این. بله، همه اینا که به اذن الله هست. بله، در مورد حضرت ادریس هست، در فصل ادریسی اونجا این بحث آمده. الان تشک کردم یه تکش را خود ابن عربی گفته، یک تکش را هم جناب قیصری. اون که ابن عربی گفته زیل آیه که او را ما به مقام بالا بردیم، مکانن علی یا. اما اون که جناب قیصری میگه اونجا این استش که شون 16 سال نخوابید. می فرماید حضرت ادریس 16 سال نخوابید، نه غذا خورد، هیچ کدوم از این نیازهای مادی رو نداشت، هیچ. این همون حضور در ساحت عقلانیت محض است. اصلا هیچ گونه تعلقات مادی برای ایشون معنا نداره، هیچ. حالا تازه حضرت ادریس انسان کامل به معنی جامع کلمه نیست، در حد خودش انسان کامل. انسان کامل به معنای حقیقی کلمه 14 معصومه. انسان کامل میتواند در یه ساحت فقط آثار موجودات مثالی از او بروز پیدا کند، که گفتیم عالم مثال عالمی است که جامع خصوصیات عقل و ماده است. از یه جهت عقلانیت حاکم است، از یه جهت شهوت و غضب هم سر جا خودش محفوظ است، منتاش شهوت و غضب مدیریت شده. انسان در این مرحله در ملکوت اولیا قرار داره. ملکوت اولیا یه بخشی از عالم مثاله. این که میگیم انسان کامل در ساحت مثال هم حضور داره، مثال با ملکوت یکیه و ملکوت سه مرحله داره: ملکوت وسطا، ملکوت سفلا، ملکوت اولیا. و انسان کامل که در این عالم مثال است، در کدام مقام قرار داره؟ در ملکوت اولیا قرار داره. ملکوت اولیا ویژگیش این استش که از یه جهت عقلانیت حاکم است، از طرف دیگر شهوت و غضب هم سر جا خودش محفوظ. به نظرم زندگی عادی انسان کامل به همین حیثیته. بله، به اعتباری که روحش و نفسش در ساحت ملکوت اولیاست، این در واقع جامع آثار عقلیست و جامع آثار مادیست. جامع آثار عقلیست به این جهت که ذره ای از حد شرعی تجاوز نمی کند. نه، ملکوت وسطا مال انسان‌هایی است که روحشون هنوز رشدی پیدا نکرده، نه رشدی پیدا کرده نه تنزل. نفس بچه وقتی که به دنیا میاد در مرتبه ملکوت وسطاست. این نفس هنوز ترقی پیدا نکرده و تنزل هم پیدا نکرده. اگر شروع بندگی کند از ملکوت وسطا به سطح ملکوت اولیا ترقی میکند. اگه خدا نکرده گرفتار فسق و فجور و شرک و کفر و اینا بشد، هبوط میکند، تنزل پیدا میکند، سقوط پیدا میکند، میرد در قلمروی ملکوت سفلا که این قلمروی شیاطین و موجودات آسی است. البته شیاطین، ببخشید، البته اجنه به صورت طبیعی زندگیشون در ملکوت سفلاست. جهانی که اجنه در اون زندگی میکنن همون ملکوت سفلاست. ولی ملکوت سفلا خودش مراحل داره. در اون مراحل اولیش این محل زندگی اجنه است، برای اونها عذاب نیست، چیز طبیعی است برای اونها. برای ما اگر اونجا بریم عذاب است. این مثل این استش که یه آدمی که در سردسیر اونجا رشد و نمو پیدا کرده، یه مرتبه بیارنش تو گرمسیری، این لازم نیست آتش به بدنش بگذاری، همین که تو اینجا آوردیش برایش چیه؟ برایش عذاب. برای ما عذاب است. ما که مثلا تو سردسیری زندگی میکردیم، برامون این محیطی که الان گرمای 60 درجه 50 درجه است، برای ما عذابه. اما برای کسانی که اونجا از اول زندگی میکردن آتیه. بله، قلمروی ملکوت سفلا در اون مراحل اولیش برای اجنه یک محل زندگی عادی اوناست. اما خود ملکوت سفلا درکات دارد. من تعبیر درجه نمی کنم، درکات دارد. هم اجنه تو اون درکات سقوط می کنن، هم انسان تو اون درکات سقوط می کنن. این سقوط انسان تا یک جایی با سقوط اجنه در واقع در راستای هم است. اما در یک جا که میرسد دیگه سقوط اجنه متوقف میشه، سقوط انسان ولی ادامه دارد. یعنی انسان به جایی میرسد که در سقوط از شیطان پایین تر میره. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بدترین گناه نفاق است. در قرآن می‌فرماید این از کفر هم بدتر است، چون حساب کفار روشن است. کفار پرچمشون رو بالا آوردن، میگن ما کافریم، مسلمان میتونه با این چیکار کنه. اما اونی که پرچم اسلام به دست گرفته ولی در باطن کفر را پنهان کرده است، این میشه نفاق. و بین در واقع چنین کسی بدترین فرد است. برگردیم بحث خودمون. انسان کامل در چهار حضرت حضور داره، بسته به این که خدا چه مأموریتی به او بده. اگر خدا او را مأمور کرد هیچ به کثرات توجه نکن، او در غیب مطلق فرود. اگه به او دستور داده شد هم پای موجودات عقلی باش، دستور خدا را با تمام وجود گوش میکنه، و در ساحت مثال ماده هم همین است. میتونه در یک آن چهار تا حضرت را هم با هم درش حضور داشته باشه. حالا برگردیم به عبارت. مرحوم امام میفرماید مقام حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم از این بالاتر است. بله بله، المتردی بردائه الامائیه الحافظ للحضرات الخمس الالهیه. اول عبارت، بله، این که میگه حافظ حضرات خمسه است، یعنی میخواد بفرماید او حتی از مقام کون جامع هم بالاتر است، چون کون جامع یکی از پنج حضرت است. مقام حضرت رسول حتی از مقام انسان کامل هم بالاتر است. مرحوم امام قدس الله روحه در مصباح الهدایه اونجا در مشکات دوم اونجا این بحث را داشتند، فرمودند مقام انسان کامل مقامی است برزخ بین حق و خلق. مقام انسان کامل همون فیض مقدس الهی است، همون مشیت مطلقه الهی است. انسان کامل ظهور اسم شریف الله است. اگر اسم شریف الله بخواد در جهان خلقی ظهور پیدا کند، میشد انسان کامل، نه رسول خدا، میشد انسان کامل. اگر اسم شریف الله در جهان خلقی ظهور پیدا کند میشه انسان کامل. حضرت رسول بالاتره. انسان کامل از مراتب خلقی بالاتر است. حتی از عقل اول بالاتر است، چون عقل اول جز جهان خلق است. اما از حقایق در سقع ربوبی پایین تر است. مقام انسان کامل ها، مقام انسان کامل از مرتبه احدیت و بعد مرتبه واحدیت که شامل اسما و اعیان ثابت میشه، از اینا پایین تره. برزخ بین حق و خلق است. ما یه ساحت حقی داریم، یه ساحت خلقی. احدیت و واحدیت ساحت حقیه، عقول و مثالیات و مادیات اینا مخلوقات خدا. انسان کامل وسط ایناست، وسط این دوتا قلم رو قرار داره. به تعبیر دیگه عین ثابت انسان کامل، عین ثابت انسان، اگه بخواد ظهور پیدا کند میشه انسان کامل. سبحان حضرت رسول کیه؟ حضرت رسول نه فقط مقامش از انسان کامل بالاتره، بلکه حتی مقامش از عین ثابت انسان کاملم بالاتره. انسان کامل، ظهور این ثابت انسان کامل. این ثابت انسان کامل خودش ظهور اسم الله جامع اسماست. اسم اللهی که جامع اسماست، این ظهورش میشه این ثابت انسان کامل. اسم الله اعظم خودش ظهور مقام خلافت اللهی کبراست. مقام خلافت اللهی کبرا واسطه است تا اسم الله اعظم، اللهی که جامع همه اسماست، ظهور پیدا کنه. اگر این مقام خلافت اللهی نبود، اسم الله اعظم ظهور پیدا نمی کرد. خود این اسم الله اعظم صورتی داره، اون صورتش میشه عین ثابت انسان کامل. این عین ثابت یه صورت خلقی داره، میشه وجود خارجی انسان کامل. حالا نگاه کنید مقام حضرت رسول کجاست؟ مقام خلافت الله کبرا با فیض اقدس یگانگی داره. مقام خلافت الله کبرا چی است؟ همون فیض اقدس الهی است. این فیض اقدس است یا همون مقام خلافت الله کبرا است که باعث پیدایش اسم الله اعظم است. مرحوم امام در کتاب مسواه می‌فرماید نبوت 5 مرتبه دارد. جلسه قبلا گویا اینجا معذرتون عرض کردیم اولین مرحله نبوت مربوط است به فیض اقدس یا همین مقام خلافت اللهی کبرا. و نبی اکرم دارای 5 مرتبه نبوت است. این نبوتی که باعث شده است قرآن نازل بشه و انسانها را هدایت کند، اجنه را هدایت کند، این نبوت آخرین ایشون است. ایشون 4 مرتبه نبوت بالاتر هم داره. در عالم عقل نبی است، در مرتبه برزخ بین حق و خلق همون فیض مقدس یا مقام انسان کامل، در اونجا نبی است. در مرتبه عین ثابت او نبی است. میاد بالاتر در مرتبه فیض اقدس یا مقام خلافت الله کبرا، در اونجا هم نبی است. نبی یعنی مایه ظهور، باعث ظهور. ظهور اسم الله اعظم از خلافت الله کبراست. گفتیم این خلافت الله کبرا یا فیض اقدس است که باعث پیدایش و ظهور اسم الله اعظم است. پس اولین مرتبه نبوت مربوط است به فیض اقدس، به مقام خلافت الله کبرا، و حضرت در اینجا نبی است و 4 مرتبه پایین تر هم نبوت داره. حالا روشن میشد که امام میفرماید حضرت رسول حافظ حضرات خمسه است. یعنی چی؟ چون حضرت غیب مطلق، حضرت غیب مطلق طبق حالا بیان عرفا همون مرتبه اعیان ثابته، بالاترش هم بگید اسم حاکم بر اون، اسمای حاکم بر اعیان ثابته است. برخی تا احدیت هم پیش رفتن، میگن غیب مطلق، حضرت غیب مطلق از احدیت تا اعیان ثابته را شامل میشه. از این عبارت امام که فرمود الحافظ للحضرات استفاده میشد که مرحوم امام غیب مطلق را بر دو مرحله تطبیق کردند، یک بر اعیان ثابته، دو بر اسماء حاکم بر اعیان ثابته، حتی اسم شریف الله. به عبارت دیگر غیب مطلق یعنی مرتبه واحدیت، غیب مطلق یعنی مرتبه واحدیت، در مرتبه واحدیت اسمای الهی و اعیان ثابته قرار دارن. حالا شأن حضرت رسول چی است؟ شأن حضرت رسول بالاتر از مرتبه واحدیته. کجا قرار دارد؟ یه مرتبه بین احدیت و واحدیت. اون عبارت قبلی هم همینم گفت المتردی و ردائه الامائیه، جلسه قبل یادتون باشه عرض کردیم این مرتبه اما برزخ بین احدیت و واحدیت است. این حافظ حضرات خمس بودن هم همینه، همون مرحله خلافت الله کبرا یا فیض اقدس که برزخ بین احد و احدیت و واحدیته. این مقام خلافت الله کبرا این باعث شده است که حضرت رسول حافظ حضرات خمس باشه.
احدیت بخواست.
ببینید این سوال جناب عالی، سوال رو من تکرار میکنم که میخوام ضبط بشه بمانه. سوال جناب عالی این استش که مقام حضرت رسول دیگه از این برزخ بین احدیت و واحدیت بالاتر نیست، همینجا مقامش همینجاست.
شما بین این دو تاست.
جواب این استش که حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم به عنوان یه تشخص، به عنوان شخص، به عنوان تشخص عالی‌ترین مقامش همینه. بله، همین انطباق بر مقام خلافت اللهی کبرا و فیض اقدس، اونم ظاهر فیض اقدس نه باطن فیض اقدس. حضرت رسول به عنوان یه شخصیت، به عنوان یه تشخص این عالی‌ترین مقامش است که به این اعتبار حافظ حضرات است. اما حضرت رسول یه مقام بالاتری هم داره، اون مقام فوق تشخصه. ما اون مقام را میگیم حقیقت انسان. من بارها توی جلسات که عرض میکنم میگم حقیقت انسان، نه حقیقت محمدیه. حقیقت محمدیه همون عین ثابته. خیلی خیلی بخواید حقیقت محمدیه را بهش میدون بدید، حقیقت محمدیه بر همین مقام خلافت اللهی کبرا منطبق میشه دیگه. از این بالاتر نمیشد برای واجه حقیقت محمدیه میدون قائل شد. حقیقت انسان بالاتره. حقیقت انسان همون نفس رحمانی یا فیض منبسط است که دو فیض اقدس و مقدس از ظهورات فیض منبسط. خب حالا شما چرا اشکال نمی کنید آقای الهی منش آخه این حرفا رو می بافی؟ آخه روی چه حساب و ملاک این حرفا زده میشه؟ آخه کیلوی این حرفا؟ جواب این که آقا ذات الهی پیوسته در کمون و پنهانی و غیب مطلق است. اونم غیب مطلق که میگیم نه اینکه مطلق وصفش باشه، یعنی غیبی که هیچ وقت ظهور پیدا نمی کنه، هیچ وقت. حتی در قالب فیض منبسط هم ظهور پیدا نمی کنه. ذات پیوسته پنهانه. اگه پیوسته پنهان است باید یه جلوه‌ای باشد که اون جلوه با ذات مرتبط باشد و اون جلوه از طرف دیگه با همه مراتب پایین‌تر مرتبط باشد. باید یه برزخی، یه حد وسط اینجا باشد که از یه جهت با ذات ارتباط داره، از جهت دیگه با همه مراتب پایین. این مقام مال کیه؟ اون سوال کردم برای همین بود. این مقام مال کیه؟ آیا در هستی غیر از حقیقت انسان دارای چنین جایگاهی هست یا؟ و آیا از حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم نزدیکتر و مقربتر به حضرت پروردگار کسی و تشخصی هست یا نه؟ حقیقتی هست یا نه؟ به این جهت عرض میکنم که باید یه مرتبه از هستی باشد که در اونجا تشخصی هم در کار نیست. جلوه است، یه جلوه تام و تمام. صورت مطلقه خداوندی که هیچ گونه تشخصی هم نداره، همون گونه که ذات تشخص ندارد. ذات تشخص ندارد، باید یه صورتی هم باشد منطبق با اون ذات که اون صورت هم تشخص نداره. اون صورت حقیقت انسان است. اون صورت مقام نورانیت چارده معصوم است. این که میگیم اهل بیت همشون یکی‌ان به اعتبار این مقام نورانیت است. به اعتبار این مقام نورانیت اینا یکی‌ان، مثلا در اونجا دیگه تشخصی هم نیست. اونجا دیگه بین حضرت رسول به آلش تمایزی هم نیست. فقط میتونیم بگیم حقیقت انسان. یا بگید اسم شریف هو، جایگاه اسم شریف هو اسم است و چون این اسم اشاره دارد به ذاتی که در کمون و پنهانی محض است، اسمی هم که اینجا است این اسم هم ویژگیش غایب بودن است. توی ضمایر، ضمایر برخیشون غایبن، اشاره دارن به یک مرجع غایب. بعضی ضمایر مرجعشون مخاطب است، بعضی ضمایر هم مرجعش خودمون است. او تو، ما، من. قل هو الله. این هو اسم است، آنگونه که در احادیث آمده است. سروران قبلا این را عرض کردیم، مراجعه کنید زیر سوره قل هو الله در تفاسیر از حضرت امام باقر صلوات الله و سلام علیه حدیث است که فرمود جدم امیر المومنین صلوات الله و سلام علیه در جنگ بدر و ضمناً در جنگ صفین ذکری را بر لب داشت. پرسیدن آقا چی میگی؟ فرمود اسم اعظم دارم میگم، یاهو، یا من لیس الا هو، یاهو، یا من لیس الا هو. این هویی که درویش در آوردن از اینجا است. حضرت فرمودن اسم اعظم است، این هو اسم اعظم است. چی می‌فرمایید؟ میدونم ذکر از کجا نازل شده. این ذکر مال همون مرتبه نفس رحمانی یا فیض منبسط که جلوه ازلی ابدی خداست. از اون مقام این اسم، این ذکر نازل شده است. و اگر انسان نتوند به این مقام برسد، استفاده از این ذکر برای او بی‌معناست. یه قاعده کلی سروران بدانید، یه قاعده کلی است، هرگاه توصیه شد به یک ذکری، این معناش این است در انسان زمینه این ذکر و شکوفایی این ذکر موجود. بله. بله.
باز چرا اینجا
مقام دورانیت 14 معصوم؟ عرض کردم این مقام 14 معصوم به خاطر این زیغ اختناق میگیم به قول معروف. عرض کردم میگیم حقیقت انسان، دارم میگم این مقام حقیقت انسان است. و چون این 14 نور مقدس سیر تکاملیشون تا اون مرحله هستش، این را میگیم مقام نورانیت 14 معصوم. بلا اون مقام از هر گونه اسمی رسمی، حتی 14 معصوم بودن از اینا چیه؟ از این واژگان منزه هست.
تمام روایاتی که اول ما خلق الله، اول ما خلق الله منطبق بر
فیض منبسطه. حالا اگه واژه خلق را به معنی همین خلق، یعنی چیزی که نبوده بد شده است بگیریم، بله این همون مرتبه انسان کامل است که مطابق است با فیض مقدس یا مقام مشیت الله مطلق. از کلام بستگی داره عقل را چه معنا کنید. اگر عقل بواسطه مخلوق را چه معنا کنید، اگر مخلوق به معنای اندازه‌گیری شده و اینی که به یه گونه نبوده بد بود شده به این معنا بگیرید، اول ما خلق الله منطبق میشد بر فیض مقدس یا همون مقام مشیت الله مطلقه الهیه یا مقام انسانی کامل که برزخ بین مراتب ربوبی و مراتب خلقی. اما اگر خلق به معنای اونی که از خودش چیزی نداره، از خداست، جلوه خداست، اگر به اون معنا بگیرید بر همون مقام انسان کامل قابل تطبیق و فیضمون بسط کرد. پس اگر می‌فرماید الحافظ للحضرات الخمس الالهیه، این به اعتباری که حضرت رسول عین فیض اقدس الهی است که البته اونم ظاهر فیض اقدس که با مقام خلافت الله کبرا منطبق است و از طریق این مقام خلافت الله کبرا همه اسما حتی اسم الله اعظم که جامع اسما است ظهور پیدا کرد. الذي تدلى وافتقر، این واژه تدلى ثم دنا اشاره داره به اون آیه شریف ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنا فاوها الى عبده ما اوها، در سوره مبارکه نجم. تدلی به معنای آویزان شدن، خصوصا با این واژه افتقر که آمده است به نظرم میخواد بفرماید حضرت به اون مقام رسیدن که خودش را عین ربط به خدا یافتند، مثل این که ما را با یک نخ نازک نازک با یه مو اینو بردن سقف آسمان اونجا آویزون کرده، نه با تناب کلفت زخیم، ما رو با یه مو آویزون کرده. کجا؟ نه دو متری زمین، ده ها هزار متر تا زمین فاصله داره، از یه سقفی ما رو آویزان کردن با یه تار مو. چه حالی پیدا میکنید آقا؟ به این تار مو نگاه میکنید یکی کلام پاره میشه؟ به زیر پاتون نگاه میکنید میگه اگه پاره بشه بیفته چی میشه؟ این حال، این حال همون حال احساس فقر و نیاز است، تشبیه است. آقا
پس این افتقر از فقره،
یعنی فقر خودش را درک، افتقر یعنی که فقیر شد، یعنی فقر خود را یافت. بله، الذی تدلا و افتقر، کسی که به یه مقامی بالا رفت، تا اونجا بالا رفت که احساس کرد مثل یه انسانی که یک با یک تار مو او را آویزون کردن، اونم زیر پاش هزاران هزار متر، اونم نه فقط خاک سفت، زیر پاش هزاران هزار صخره و آهن و آتش و هزار گرفتاری زیر پاش. به نازکی نخ نگاه میکند میترسد، به زیر پا نگاه میکند ترسش افزون میشه. و اونی که اون نخ را بسته میگه آقا البته اگر به من توجه کنید این نخ پاره نمیشه.
بی‌وزنی نیست،
ما بی‌وزنی نگفتیم، مرحله احساس فقر و نیازه. این واژه تدلا اشاره دارد به این که آدم در یه موقعیتی قرار بگیرد خودشون را آویزان ببیند، پاش رو جایی مستقر نباشد که احساس هویت و احساس امنیت داشته باشه. اونم با یه چنین در واقع تارموی او را آویزون کرد. حضرت به این مقام رسیدن که فقر وجودی خودشون را یافتن، که اگر این را کسی بیابد اون وقت یک آن دیگه برای او غفلت حاصل نمیشه. یه آن اون قصه حسر پیغمبر را نمیدونم برای شما گفتم اینجا، حالا عجیبه این قصه راجبه حضرت ام سلمه است. ام سلمه در بین همسران پیغمبر بعد از حضرت خدیجه خیلی صاحب جلالته، خیلی از کسانی که در واقع جریان کربلا را قبل از وقوعش 40-50 سال جلوتر رسول خدا به او خبر داده بود، همین ام سلمه است. هنوز قافله کربلا به مدینه نرسیده بود، ام سلمه شهادت امام حسین را اعلام کرد در مدینه. گفتن از کجا میگی تو؟ گفت رسول خدا یک امانتی پیش من گذاشته است، یک خاکی را فرمود، هر وقت این خاک تبدیل به خون شد بدان حسین من شهید شد. بعد ام سلمه گفت وقتی امام حسین به سمت کربلا رفت من هر روز به این شیشه که توش این خاک بود نگاه می کردم، تا روز عاشورا که رسید دیدم این خاک تبدیل به خون شد. زد تو سر خودش به حسین شهید شد. گفتم آقا کجا میگی؟ گفت این خاک تبدیل به خون شد. خیلی صاحب جلالت این خانوم. ولی خب دیگه حالا خانومه دیگه. میگه شب در رخت خواب دید رسول خدا نیستش. شب نوبت اوشون بود، دید تو رخت خواب نیست. گفت نکنه پیش همسری دیگه رفته باشه. رفت تو اون اتاق، تو اون اتاق دید نه اونجا هم خبری نیست. چون حساب کنید اتاق همسران پیغمبر 2-3 بوده، یعنی همش جمع کنی 7-8 تاشو که جمع کنی یه خونه 50 متری که الان جوانای ما باب تبشون نیست، همه همسر پیغمبر توی مجموعه 50 متری اینجوری زندگی میکرد. بعد اینجوری بوده دید نیستش. اومد بیرون دید صدا گریه میاد. اگر مشرف شده باشید مدینه، پشت اون خانه حضرت زهرا صلوات الله سلام علیها یه جایی هست، یک 2 متری هست اونجا، یه بلندی 20 سانتی هم داره. میگن اینجا جای نماز شب حضرت رسول بوده است، چسبیده یه به خانه حضرت زهراست و از اون طرف هم از صفه جداست، از صفه جداست. او یالا همینجا حضرت عبادت میکرده. ام سلمه صدای گریه حضرت رسول را شنیدند و بعد شروع کردن به گریه. حضرت فهمدن چرا فلانی تو هستی؟ گفت آره. گفت چرا گریه میکنی؟ گفت یا رسول الله چرا شما گریه میکنی؟ چرا شما گریه میکنی؟ من از گریه شما دارم گریه میکنی. حضرت فرمود خدا برادرم داوود را یک آن به حال خود واگذاشت، در داوری خطای غیر عمدی مرتکب شد، نه خطای عمدی. همون جریانی که در سوره مکه صاد آمده است که خدا 2 فرشته را به صورت 2 برادر بر جناب داوود وارد کرد. یکشون شروع که به صحبت گفت آ شما حکم باش، پدر ما 100 تا گوسفند گذاشته است، این برادر من 99 تاش را برده است، یکی مونده، این یکی هم میخواه از من به زور بگیره. حضرت داوود فرمود لقد ظلمه که به سؤال نعجته الی نعاجه، خیلی در حقت ظلم کرده که میخواه یک گوسفندم از تو بگیره. بعدم گفت این اختصاص به داداش تو نداره، عموما شریکا از همین کارا میکنن. بله، اون دو فرشته هویت خودشون را آشکار کردن که جناب داوود چرا شما زود حکم صادر کردید. بله، از آیه 21 و هل اتاک نبأ الخس استصور المحراب از دخلوا على داوود ففزع منهم. یه مرتبه از طریق از طرف همون محراب وارد شدن، شوکه شد جناب داوود، شوکه شد. اینا کجا بودن؟ یه مرتبه اومدن. قالوا لا تخف، گفتن نترس، خصمان ما دو تا با هم دعوا داریم، فاحکم بیننا بالحق، ان هذا اخي، این برادر من است، له 99 نعجه، این 99 تا گوسفند داره، برن یه بنده خدا، من بدبخت یه گوسفند دارم ولی نعجه واحده. فقال اکفلنیها، این به من گفته این یکم به من بده، و عزنی فی الخطاب، و در گفتگو سر من دادم زده، این یکی هم به زور میخواه بگیره. جواب داد قال لقد ظلمک، به تو ظلم کرده است، به سؤال نعجتی که الی نعاجه، اینکه یه گوسفند هم میخواه از تو بگیره به تو ظلم کرده است. با این کثیرا من الخلطا، بسیاری از کسانی که با هم شریکن بسیاریشون این مشکلات را دارن. بعد میفرماید و ظن داوود انما فتناه، یه مرتبه داوود پی برد که نه ما داریم امتحانش میکنیم، ما امتحانش کردیم. فاستغفر ربه، شروع که به استغفار کردن. و خر راکا و عنابه، شروع کرد به انابه و تضرع درگاه پروردگار. فغفرنا له ذلک، فما او را بخشیدی، چون قضاوتش قضاوت عمدی نبود، یه مرتبه عجله کرد. حضرت رسول میفرماید یه آن خدا برادرم داوود را به خودش واگذاشت در داوری چنین خطایی مرتکب شد. چرا؟ خب باید ایشون به شاکی که میدون داد به متهم هم میدون بده. خب شما حرف شاکی را شنیدی، بذار ببینیم متهم از خودش دفاع کنه. چون مسئله را اون شاکی جوری ترسیم کرد، من و شما هم که بودیم همین کار را میکردیم، همین کار داریم میکنیم. الان بنده خودم میگم 100 تا از داوری ها که ما داریم 99 تا و 99 درصدش همین جوری ها. گستن اگر اینجوری مسئله القا بشه که آقا ما دو بچه یه بابا هستیم، نه بابامون یکیه، بابامون اسم گذاشته، این برادره رفته 99 درصد چه برسه برای خودش، این یه درصد رو میخواه بزور از ما بگیره، چی میگی؟ اصلا اجازه نمیدیم اون برادره دیگه از خودش دفاع کنه. حالا عرضم اینه، این مقامی که حضرت رسول دارد که میفرمد من گریه میکنم از اینکه خدا یه آن مرا به حال خود وا نگذاره. همین بحثا رو برای این گفتیم. حضرت فرمودن من گریه میکنم از این که خدا یه آن مرا به حال خود واگذارنه. این مقام چی آقا؟ مقام تدلی و فقره که برای حضرت رسول حاصل است. و استقام به امرهی کما امر، حضرت به امر الهی، امر الهی را برپا داشت همان گونه که مأمور شد.
چون
ببخشید این سوره چی؟ کدوم؟ این سوره مکه صاد بود. بله، این آیات کنی سوره مکه صاد بود. مفتاح و دائرته و مختمها، این اشاره دارد به قوس صعود و نزول. هستی از یک قوس نزول و یک قوس صعود شکل یافته است. از نگاه عرفان جریان نزول فیض و رجوع فیض به صورت یک دایره تصویر میشه که در اون نقطه‌ای که شروع در واقع این دایره است حضرت رسول حضور دارد، ابد فیض ایشون است و در پایان همه کسرات در رجوع به ایشون باز دوباره برمیگردن و از طریق ایشون با خدا لقا پیدا میکن. مفتاح و دائره و مختمها، دائره وجود با او شروع میشد و با او تمام میشه. او مبدع فیض است و در آخر همه کسرات از طریق او به حق نائل میشه. محمد حجاب الله الاکبر، الله این متن روایت است، محمد حجاب الله الاکبر، این اشاره دارد هم به قوس نزول هم قوس صعود. در قوس نزول او حجاب الله اکبر است، واسطه کبراست، مقام برزخیت کبرا را دارد که فیض از نشأت میگیره و در برگشت هم دوباره همه کسرات به ایشون برمیگن.
این چطور با
تناقض داره؟ با انا لله و انا الیه راجعون؟ نه چطور انا لله و انا الیه راجعون، اما چجوری؟
یعنی اینجا لله
چجوری؟ اون آیه انا لله و انا الیه راجعون در مقام بیان این حقیقت است که همه کسرات از خدا نشأت گرفتن و به خدا برمیگن، اما آیات آخری سوره، آیات آخری سوره مبارکه غاشیه اونجا چگونگی رجوع را توضیح میده. ان الینا ایابهم ثم ان علینا حسابهم، میفرماید برگشت مخلوقات به سوی ماست، حساب مخلوقات بر عهده ماست. این ما یعنی کی؟ یعنی خدا؟ نه
خدا، نه
خدا که واحد است.
خیلی
جاها خدا باشه، این ما همجام همینی، کل جاهایی که تو قرآن انا آمده است، این انا در واقع اون سازکار سازمانی است که خدا برای اداره هستی داره، جای سازگار سازمانی داره. تو کیا در اونجا نقش دارن؟ همین چهارده معصوم. تفسیر این آیات آخری سوره غاشیه را از زیارت جامعه ببینید که میگه و ایاب الخلق الیکم و حسابهم علیکم. در غاشیه میگه ان الینا ایابهم، برگشت مخلوقات به سوی ماست. این ما کیه؟ در زیارت جامعه میگه و ایاب الخلق الیکم، این نا منظور اهل بیت است. ببینید باید مقام انسان کامل را بفهمیم چیه. آخه انسان کامل، انسان کامل را یه وقت در همون ساحت بین برزخ بین حق و خلق ترسیم میکنیم، یه وقت میبرمش بالاتر عین ثابت انسان کامل، یه وقت از این بالاتر میبریم، میبریم اسم حاکم بر انسان کامل، یه وقت از این بالاتر میبریم فیض اقدس یا مقام خلافت اللهی کبرا. دوباره میخوای بگی؟ اونی که به زرس قاطع، زرس با سادزاده، اونی که به زرس قاطع میشه گفت این است که همه مخلوقات وقتی به مقام انسان کامل میرسند فانی میشه، نمیتونن از اون جا به بالا هویت خودشون را حفظ کنن. همه مخلوق
انسان
به غیر انسان، غیر از خود انسان کامل، غیر از خود انسان کامل هر کس به اونجا برسد فانی میشه. و دلش هم این است، چون انسان کامل ظهور اسم الله اعظم است. انسان کامل ظهور اسم الله اعظم است. اسم الله اعظم بر کسی تجلی کند، فناء تام حاصل میشه. حضرت آقای آهنگری مراجعه بفرمایید ذیل آیه شریفه راجع به تقاضای رؤیت از حضرت موسی، قال رب ارنی انظر الیک، قال لن ترانی فانظر الی الجبل. او تقاضای رؤیت کرد، قال ارنی انظر الیک، وحی آمد تو این طاقت را نداری. فانظر الی الجبل، به کوه نگاه. فتجلا ربه للجبل فجعله دکا. حافظ قرآن نیستی؟ ببینیم کجا بودیم. قصه ملاقات حضرت، تقاضای رؤیت حضرت موسی. من ذهنم سوره اعراف بود. یا زینه صد و چهل و سه. ولما جاء موسی لمیقاتنا و کلمه ربه قال رب ارنی انظر الیک قال لن ترانی ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. در روایات آمده است اون مقام نورانیت چهارده معصوم تجلی کرد، مقام نورانیت چهارده معصوم تجلی کرد، جناب موسی کلیم گرفتار صعقه شد. حالا چرا؟ چه ربطی به این داره؟ چون تا اونجایی که شواهد نشون میداد رب انبیای اولوالعزم، رب انبیای اولوالعزم اسم شریف الله است. رب انبیای اولوالعزم اسم شریف الله است که جامع اسماست. این اسم شریف الله به ذات رب عین ثابت حضرت رسول است و به صورت بلعرز رب اون چهار پیامبر دیگر اولوالعزم است. خود حضرت رسول حقیقتش بالاتر از اینه، حقیقتش با اسم شریف الله ذاتی، نه الله وصفی، حقیقتش با اون اتحاد داره. اما عین ثابت حضرت رسول، عین ثابتش، اونم ظاهر عین ثابتش، ظاهر عین ثابت حضرت رسول تحت ربوبیت اسم شریف الله وصفیه. باطن عین ثابت حضرت رسول، باطن عین ثابت حضرت رسول تحت ربوبیت الله ذاتی است. ما دو تا الله داریم، قل هو الله احد الله الصمد، اللهی که بعد از هو آمده است، این الله ذاتیه. این الله ذاتی یه وصف هم بیشتر نداره، احد است، تک است، تک است، راجبش هیچی نمیشه. دوباره میگه الله الصمد، این الله دوم الله وصفی است. این ثابت حضرت رسول یه ظاهر داره یه باطن، ظاهرش تحت ربوبیت الله وصفی است، باطنش تحت ربوبیت الله ذاتی است. اون چهار پیامبر اولوالعزم اونها هم به یه گونه ربوبیتشون توسط اسم شریف الله است. و چون بله
بس.
الله وصف، بله، اون چهار پیامبر ربوبیت چون تحت ربوبیت اسم شریف الله وصفی است و چون گفتیم این ثابت انسان کامل تحت ربوبیت اسم شریف الله وصفی است، اون وقت اون چهار پیامبر بلعرز، بلعرز اینجا تحت ربوبیتن، به ذات این مقام مال عین ثابت انسان کامل است، بلعرض به اون چهار پیامبر هم این مقام داده شده. اینم بگم بس حالا. این رو از کجا میگیم؟ این که میگیم این چهار پیامبر تحت ربوبیت اسم شریف الله وصفیند، این را از این که حضرت عیسی علی نبینا و آلیه و علیه السلام فرمود انی عبدالله، فرمود من عبدالله. این عبدالله نه که یعنی من بنده خدا، ما مثل بچه هم نمذاریم عبدالله یا خودمون میگیم ما عبداللهیم. اون وقتی میگه من عبداللهم یعنی عبد اون اسمی از اسماء الهی هستم که ازش به الله ما تعبیر میکن. در قرآن راجب حضرت رسول هم آمده است، ایشون هم عبدالله هست، در سوره مرکه جن آمده است و انه لما قام عبدالله یدعو کادو یکونون علیه لبدا. خلاصه چون حضرت عیسی طبق این آیه که میگه انی عبدالله مظهر اسم شریف الله هست، این یه مقدمه، و چون بقیه انبیای اولوالعزم هم به یه گونه با حضرت عیسی سنخیت وجودی دارن و باید داشته باشن، در غیر این صورت صاحب شریعت نمیشن، چون شریعت از اسم جامع نازل میشه، شریعت از اسم جامع نازل میشه که اون اسم شریف الله هست. همه شرایع در حد خودشون جامعیت دارن. به این جهت است که در قرآن آمده است زمان ما به موسی تورات دادیم، در او همه چیز بود، فیه کل شیء. این تورات یک کتاب جامع بود، اون چرا که انسان در اون زمان برای رشد و ترقی خودش بهش نیاز داشت در این تورات آمده بود. خداوند متعال این چهار پیامبر را که صاحب شریعتند از اسم شریف الله بهره‌مند کرده است. از کردم نمیشه بگیم فقط اختصاص به حضرت عیسی داره. بله؟ این الله وصفیه. بله، از این رو اینجوری میگیم که خلاصه رب حضرت موسی که در واقع همون اسم شریف الله است که رب عین ثابت حضرت رسول است، اون با دستور خدا تجلی کرد، بر کو تجلی کرد، کو تکه تکه شد و موسی گرفتار صعقه شد. حالا این کو چی است؟ آیا کوه بیرونی است یا کوه انانیت موسی کلیم است که با تجلی کوه انانیت موسی خرد شد و موسی براش فنا حاصل شد؟ هر دوش درسته، هیچ منافات ندارد که وقتی اون اسم شریف الله تجلی کرد، موجودات مادی من جمله کو گرفتار در واقع اندکاک شدن، من جمله وجود خود حضرت عیسی و انانیت حضرت موسی هم از بین رفت. خب برگردیم.
یه
سوال هم بله. اون تجلی خداوند، اون تجلی خداوند یه مقامی از مقامات پایین حضرت رسول و آلش هست، اونا میبینن در
همه مقامات.
بله، اونا ببینن براشون فنا حاصل میشه. ان الینا ایابهم و ایاب الخلق الیکم. وقتی که این مقام نورانیت تجلی میکند، همه موجودات براشون اندکاک حاصل میشه.
این خوب متوجه
شد. خب بله، میگم چی جلوه کرد؟ خب میدونم کیه، این مقام انسان کامله، این مقام انسان کامل است که مال 14 معصومه. این تجلی کرد، موسی کلیم براش صعقه حاصل شد، برای بقیه هم صعقه حاصل میشه. الان نمیدونم آقا شیخی الان جزئیات چی گفتن که الان و مؤخر و سلسلت و مقدمه ها، سلسله وجود با ایشون پایان یافت و با ایشون شروع شد. خب کسی اینجا این سوال ممکن است براش مطرح بشه که چرا مرحوم امام این دوتا عبارت آورد؟ یه نوع تکرار به نظر میاد. فرمود مفتاح و دایره مختمه، دایره وجود با او شروع شد و با او ختم شد. دوباره میفرماید پایان سلسله وجود با اوست، مقدم و شروعش هم با اوست. چرا امام این عبارت آورد؟ این نوع تکرار نیست؟ برای چی این رایشون آورده؟ اونه که به ذهن عقیر میرسد این است.
مقصد اول خب این دایره وجوده، ولی اینجا چرا اول چرا میگه
مؤخره؟ یعنی نه به پایان رسید. بعد این سوال هست چرا در اینجا میفرماد مؤخر و سلسله و مقدمانه، میگه و مقدم و سلسله و مؤخرها. خود سوال به نظر جوابش این باشد که در اونجا که گفت مفتاح و دایره کار نداره که این موجودات بر اساس چه ساز و کاری پیدا شدن، فقط به اجمال میگه شروع هستی با حضرت است، ختم هستی هم با اوست. اما این عبارت دوم میفرماید هستی بر اساس یک نظام سلسله مراتب و اسباب و مسببات ظهور پیدا کرده است، هم در قوس نزول سلسله مراتب سببی مسببی در کار است و هم در قوس صعود این جریان برقرار است. به این جهت این عبارت با عبارت قبلی فرق دارد و باید میخواد بگد هستی بر اساس یک نظامی برقرار است. این چنین نیست که بگیم خدا با پیغمبر همین دوتا بعد همه خلایق درست شدن. نخیر، یک مراتبی در وسط هست، پله پله تا این موجود مادی به وجود بیاد، ده ها و صدها رشته و سلسله از مراتب اسباب و مسببات در کار است تا یک گل اینجا پیدا بشه. ابل الله ان یجری الامور الا با اسبابها. این حدیث هم به همین اشاره دارد، ابل الله ان یجری الامور الا با اسبابها. خدا ابا دارد از اینکه امور را در هستی پیاده کند مگر اینکه از طریق اسبابش. خدا بنا را بر معجزه نذاشته. آقا اساس کار خدا بر یک نظام علی معلولی است. باید باشه، آقا باید پدر و مادری باشه بچه متولد بشه. خلقت عیسی معجزه است، اما همه بچه ها که نباید اینجوری به دنیا بیان، بچه های دیگه باید بر اساس نظام علی معلولی به دنیا بیان. بله، البته در مورد خلقت حضرت عیسی هم نظام علی معلولی بوده است، تو پرانتز عرض میکنم، مفیدن للفایده میگم. در روایات آمده است وقتی خداوند جسد آدم را تکمیل کرد و از روح خودش طبق الان چی در ظاهر قرآن آمده است در جسد آدم دمید و آدم حیات پیدا کرد، آدم وایساد نشست، بعد یه عطسه زد. خدا به فرشته ها دستور داد این عطسه را حفظش کنید. با این عطسه بخشی از اون روح از بینی آدم بیرون پرید. حشوی هم میبخشید، مثل لاستیکی که بادش میکنی آخر یه مقدار خالی میکنی، میگه آخه زیاد شد این لاستیک. خدا به فرشته ها گفت اینا نگرش دارید، اینا که نگرش دارید تا کی نگرش داشتن؟ تا اون وقتی که بنا شد حضرت عیسی رو خدا بیافرد. وقتی که مریم آمد اون مقداری از نفس، اون مقداری از نفس آدم که از بینی آدم بیرون آمده بود، الان نفس من شما داره بیرون میاد دیگه، اون مقداری از نفس اون را فرشته ها در رحم مریم دمیدن و عیسی از اون آفریده شده است. این حدیث را ما در کتاب اربعینیات مرحوم قاضی سعید قمی دیدیم، حالا آدرس شما میخواهید اونجا دیدم من.
مقدار نفسی که باعث تولید حضرت عیسی شد، خب میتونه نکرد نفس باعث تولید آدم؟
بله میتونه، میشد میشد اگر علم پیشرفت کند همینی که جناب عالی یه نفس میکنی اینا حفظش کنن یا بچه آدم ازش درست کن. این از این یه سوال. سوال دوم، چرا گفت مؤخر و سلسله و مقدمه ها؟ کی میتونه اینو جواب بده؟ چرا مؤخر رو اول آورد؟ جواب سی را بفرمایید. میخواد بفرماید این پیغمبر این چنین نیست که در اول سلسله آفرینش فقط قرار داشته باشه. آقا این در اون پایین ترین سلسله آفرینش هم ایشون قرار داره. این گل که الان داره میروید در همین جا هم حضرت رسول حضور داره. نرید جای حضرت رو بخواید تو عالم عقول و مجردات اونجا کدگذاری کنید. اونا که داره، اون که مسلم است، از اون مهمترینه. مؤخر و سلسله است، این مهم است. تو نظام علی معلولی عموما اونی که برای جایگاه عالی است حاضر نمیشه بیا تو جایگاه پایین قرار بگیره. آقای رئیس جمهور یه روز حالا با تشریفات میاد یک در واقع درختی را مینشونه. غیر از این است که خودش واقعا 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 در حد یک کارگر و پایین تر از یک کارگر ببینیم. البته ممکن است بعضی ها باشن، نه رو من کار ندارم، شخصیت افراد کار ندارم، اما انسان کامل آقا در این حال که در صدر عالم جایگاه دارد، اگه خدا بهش بگه آقا امروز برو در پایین ترین مرتبه عالم اونجا کارگر باش، هیچ براش فرق نمی کنه. این مهم است و مؤخر السلسله. به یک کسی بگن آقا شما رئیس جمهور هستی، فردا برو سر پستت. خب این آقای رئیس جمهور بعد از مدتی دیگه حالا پست ریاست جمهوری براش عادی میشد. خود همین رفتن هم سخت است که صبح اول صبح باشه بره سر شغلش. اما از این سختتر چیه؟ از این سختتر اینه این آقای رئیس جمهور بخواه بره در حد یه کارگر صفر واقعا هم خودش کارگر بدونه، به کار کارگری بکنه. احساس کوچکی نکنه، احساس خجالت نکنه، دورپرش رو نگاه نکنه، بگه آقا نکنه ما رو ببینن بشناسن ما رئیس جمهور هستیم. آقا این که انسان کاملش قرار دادن، این اینقدر در درگاه الهی تسلیم است. اگر در صدر عالم بهش پست دادن میگه چشم، بهش بگن آقا برو در تی عالم اونجا کارگر باش برای اینکه یه گل رشد کنه، باز میگه چش. مؤخر و سلسله و مقدمه. از این رو مؤخر بودن ارزشش بیش از مقدم بودن، چون گاهی از کردم مقدم بودن یعنی پست ریاست جمهوری به کس بدی، مؤخر یعنی برو کارگر باش. این سخت است، این عبودیت میخواد. وقت اونم تمام شد. نبست. ببینم. محمد صلی الله علیه و آله المستفین من الله.